رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست دار تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار، بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهیگردان در غرب آسیا.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. من بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار سید حسین اولیاوش و دیگر عوامل تولید. تا حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود با برنامه فرصت نیلگون این هفته از رادیو اقتصاد. ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی‌های فنی و سرمایه غنی انسانی میتونه اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود رو بر پایه توسعه دریایی بنا کنه. تعبیری که تحت عنوان توسعه دریا محور به اون اشاره میشه و ما اون رو فرصت نیلگون نامیده. به فرصت نیلگون خوش آمد. راه‌های توسعه در استان‌های ساحلی با تمرکز به کشتی‌سازی و توسعه بنادر موضوع کلی برنامه این هفته هست و اما دو میهمان عزیز هم در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارن که خدمت هر دو عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم. این برنامه مشخصه خواهیم پرداخت به پتانسیل کشتی‌سازی در حوزه اشتغال پایدار، گرفته از تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات. جناب آقای مهندس حسن رضا سفری، مدیر عامل محترم مؤسسه رده‌بندی ایرانیان و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریای ایران، خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما دستندرکاران برنامه وزین فرصت نیلگون و همچنین شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو اختصاص دادید و به این برنامه تشریف آوردید. همینطور به شما سلام میگم جناب آقای مسعود زاده، کارشناس ارشد دریایی و عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، شما هم خوش آمدید.
منم با نام و یاد خدا سلام میگم به همه شنوندگان عزیز، شما و همکارانتون در استودیو.
چند برنامه‌ای هست که می‌خوایم بپردازیم به راه‌های توسعه در استان‌های ساحلی با تمرکز به کشتی‌سازی و توسعه بنادر. اگر شما مخاطب ارجمند هفته گذشته برنامه گذشته رو شنیده باشین، به شاخصه‌های تولید در حوزه کشتی‌سازی پرداختیم. کشتی‌سازی رو به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه شمردیم. این برنامه همونطور که لحظات پیشتر عرض کردم، قراره که به پتانسیل کشتی‌سازی در حوزه اشتغال پایدار بپردازیم. با شما کلام رو آغاز میکنیم جناب آقای مهندس حسن رضا سفری. پتانسیل کشتی‌سازی در حوزه اشتغال پایدار رو به طور کلی چطور میبینید؟
خدمت شما عرض کنم که یه بار دیگه مرور کنیم که صنعت کشتی‌سازی،
بله بله،
از زمان طراحی و بکارگیری بروزترین نرم افزارها و زمان ساخت، زمان راه اندازی به آب اندازی و تحویل شناور شروع میشه. کشتی سازی ساخت و تعمیر هست. کشتی سازی از کوچکترین قایق تا بزرگترین تأسیسات و سکوهای دریایی رو دربر میگیره و خودش مصرف کننده تولیدات و خدمات خیلی زیادی هستش و تجهیزات بسیار زیادی و صنایع جنبی بسیار زیادی توش که انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه دیگه بهش خواهیم پرداخت.
بله.
و مهمترین در واقع کارکرد کشتی سازی آماده به کار نگه داشتن حمل و نقل دریایی کشور هست که میدونین که بیش از 90% تجارت ایران از راه دریاست و ما موقعی که صحبت از کالاهای اساسی حتی در سطح کشورمون ازش صحبت میکنیم و از بنادر، از کشتی ها، از پهلوگیری در واقع کشتی ها در بنادر با کالاهای اساسی ازش اسم میبریم. بنابراین آماده به کار بودن این در واقع شناورها رو کشتی سازی ها و تعمیرات شناورها تضمین میکنن با خدمات تعمیراتی و با خدمات ساخت و تامین این تجهیزات دریایی تامین میکنن. بنابراین صنعت کشتی سازی نه تنها در واقع به توسعه اشتغال پایدار منجر میشه،
بله،
اونم در صنایع جنبی بسیار زیادی،
بله،
بلکه میتونه در واقع به آماده و کاری و امنیت تامین کالاهای اساسی و تجارت در واقع کشور ما منجر بشه.
بسیار عالی. کشور عزیزمون ایران داره پتانسیل بالایی جهت رونق کشتی سازی در سواحل جنوبی و شمالی و در حال حاضر زیر ساخت مجتمعها و کارگاه های کشتی سازی و قایق سازی در بندرعباس، بوشهر، نکا، خرمشهر، قشم، کنارک و بسیاری از جزایر ما فراهمه. همچنین میتونیم سطح کیفی خدمات تعمیر کشتی رو در حوضچه های خشک ارتقا بدیم تا بهره‌وری این حوضچه ها افزایش پیدا بکنه و مشتری بیشتری جذب کنه. موضوع برنامه رو با شما جناب آقای مسعودزاده پی میگیریم. تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات همگی جزء مواردی هست که پتانسیل کشتی سازی و اشتغالی که ایجاد میکنه رو در بر میگیره. شما چطور میبینید؟
ما باید این اشتغالی که ایجاد میشه دو دسته کنیم. یه دسته اشتغال مستقیمه که این اشتغال مستقیم اشتغالیه که در کارخانه کشتی سازی اتفاق میفته، شامل کسایی که از طراحی دخیل هستن، کلاس‌های رده‌بندی، کسایی که در ساخت بدن شناور، حالا سیستم‌های رانه، سیستم‌های برقی، الکترونیک، مخابرات، ناوبری و قسلهازا در کارخانه کشتی سازی هست، حتی مدیریت پروژه و خود اون کارکنان کشتی سازی یا پیمانکارانشون. دسته دوم که باز من اون رو هم به نوعی میتونم بگم مستقیم حساب میشه، در طول عمر اون شناور کسایی که روی اون شناورم کار میکنن اشتغال مستقیمیه که ایجاد میشه براشون که بعضن بیشتر از طول عمر خدمتی خودشون هم
هست.
آره، همونطور که صحبت میکردیم شناور طول عمرش خیلی بیشتر از طول عمر خدمتی آدمایی که روش کار میکنن. گروه دوم اشتغال غیر مستقیمیه که ایجاد میکنه و من میخوام بگم تحرکیه که در صنایع جانبی و وابستش ایجاد میکنه. ببینید کشتی سیستم های متنوعی داره، یعنی از بدنش که حالا به ورق احتیاج داره، سیستم های تأسیساتیش، سیستم های گرمایش سرمایش داره، خدمت شما عرض کنم سیستم های برقی داره، جنراتور داره، سیمکشی برق داره، لوله کشی آب شور داره، آب شیرین داره، سیستم های ایمنی و امنیتش که بحث اطفای حریق هست، بحث نجات جان آدم ها در دریا هست، قایق نجات هست. یه شهر واقعا، بعضی از کشتی‌ها اصلا آشپزخونه صنعتی دارن برای خدمه و برای مسافرین اکومودیشن یا محل‌های اقامتی دارن، سرویس‌های بهداشتی، حمام، تخت‌های خواب، باشگاه یا همون رستوران. پس وقتی که یک کشتی داره ساخته میشه تمام این خدمات جانبیش، یعنی سیستم‌های تأسیساتی هم نیازه که باشه با اون استانداردهای خودشون که استانداردهای بالایی هم هست در صنعت دریایی، از کارهای چوبی که در کشتی انجام میشه، قطعات پلاستیکی، رنگ‌ها، رزین‌ها، الکترود، انواع روغن‌های مصرفی، یعنی تمام صنایع جانبی رو ما میگیم صنعت ساختمان، کلی صنعت زیرمجموعه‌اش رو فعال می‌کنه.
بله.
صنعت کشتی سازی هم به همین شکله، یعنی دقیقاً کشتی به مثابه یه شهر روی آبه که باید مستقل باشه و همه چیزش رو خودش تامین کنه. از این بابت اون اشتغالی که ایجاد میکنه واقعاً اشتغال افزونیه و اشتغالیه که ما اعتقاد داریم که میتونه محور توسعه کشور حتی باشه و شونه میزنه به شونه صنعت ساختمان، چون این میتونه ارزاوری داشته باشه، ولی صنعت ساختمان تا ما نریم در کشور دیگه کار نکنیم ارزاوری نداره و صنعت خودرویی هم سیل های بالاتری تو حوزه اشتغال داره.
اتفاقا اشاره‌ای که داشتین به ارزاوری، حتما در یک برنامه مستقل به ارزاوری خدماتی که میتونیم از طریق صنعت کشتی سازی داشته باشیم در منطقه خواهیم پرداخت. 30036-37 سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون هست. شما مخاطب ارجمند رو دعوت میکنم تا مشارکت داشته باشین. 0918-4 شماره پایانی 9044. آقای یا خانم عظیمی مهر از کرمانشاه برامون نوشتن سلام، فرصت نیلگون در خصوص ساحل مکران باید دولت زمین رایگان و تسهیلات ارزان به فعالان بده که کارخانجات صنعتی آببر رو در مکران ایجاد بکنن که هم باعث رونق و آبادانی منطقه و امنیت بیشتر بشه و همینطور از تراکم شهرهای مرکزی کاسته بشه. شما هم میتونید با 3036-37 در ارتباط باشید. یک فاصله موسیقایی رو میگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد شنونده خواهیم بود. متشکرم از این که در بین شبکه‌های رادیویی رادیو اقتصاد و در این لحظه برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه از مجموعه برنامه‌هایی است که با موضوع مسیر توسعه استان‌های ساحلی ایران با نگاهی به اقتصاد دریامحور تقدیمتون میشه. خاصه خود این برنامه به پتانسیل کشتی‌سازی در حوزه اشتغال پایدار می‌پردازه. تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات. در فاصله موسیقایی که داشتیم جناب آقای مهندس سفری مطلبی رو درباره پیامکی که از طریق شما مخاطبان ارجمند به دست ما رسیده بود داشتن که ترجیح میدم تا شنونده صحبت شما و مطلبتون درباره این پیامک باشه.
خدمتتون عرض کنم که پیامکی که ایشون فرمودن محتوا و کنه بسیار عمیقی داره و خیلی درست هستش. همینطور که من هم خدمتتون عرض کردم توی بخش قبلی عرایضم، صنعت کشتی سازی یک صنعتی است که مزایا و سوداوری بسیار زیادی برای دولت و برای حاکمیت داره و توجهی که در واقع طبق توصیه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری به سواحل مکران داره میشه، خود این موضوع رو نشون میده که حاکمیت در واقع این موضوع رو بهش توجه کرده. نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی بتواند هزینه های سوداوری این مزایا رو متقبل بشه. بخش خصوصی بایستی به سوداوری اقتصادی و بنگاهداری خودش در واقع توجه بکنه و بپردازه و اگر دولت با حمایت ها مثل واگذاری زمین به رایگان یا تسهیلات دیگه یا مسائل دیگه در واقع کمک نکنه، این موضوع نمیتونه شکل بگیره و ما امیدواریم که در واقع هم در مورد سواحل مکران هم در مورد صنعت کشتی سازی این حمایت ها و این تزریق ها به خاطر مزایای عظیمی که در صنعت دریایی و کشتی‌سازی وجود داره شکل بگیره انشالله.
بسیار عالی. جناب آقای مسعودزاده، وقتی که صحبت از تأمین و تولید و نگهداری و تعمیرات کشتی‌های ساخته شده میشه، شاید ما هنوز ذهنمون بره به اون حالت ساخت کشتی‌ها، لنج‌ها، قایق‌ها به صورت سینه به سینه، اون چیزی که مرسوم بوده در مناطق ساحلی کشورمون. یه خورده صحبت رو تخصصی‌تر انجام بدیم. به صورت آکادمیک توی دانشگاه‌هامون آیا رشته‌ای هم تعریف شده و اینکه شاید خیلی‌ها که ساحل نشین نباشن بعد از طی کردن دوران تحصیلشون در دانشگاه ها به مناطق ساحلی بیان و اطلاعات به روز خودشون رو در زمینه تأمین تولید نگهداری و تعمیرات کشتی ها و صنایع کشتی سازی تو این مناطق ادامه بدن. مطلب رو از زبان شما میشنم.
خواهش میکنم. ما یه طیفی رو داریم یعنی ما در این حالی که داره در قشم خدمت شما عرض کنم بندر عباس در بوشهر داره لنج چوبی به روش سنتی بله. تولید میشه بدون نقشه و سینه به سینه که اتفاقا ثبت جهانی هم شده بله. در این حالی که داره این لنج ها ساخته میشه ما لنج های فایبرگلاس هم میبینیم که همونها اومدن یک درجه پیشرفت کردن و به صورت فایبرگلاس دارن تولید لنج میکنن و بعد میایم کشتی سازی های خودمون رو نگاه میکنیم که حتی ما دکل دریایی خدمت شما عرض کنم جکت ها رو داخل تولید میکنیم و شناورهای اقیانوس پیما تولید کردیم، چه کانتینر بر چه مثلا شناور افراماکس صادراتی که برای ونزوئلا ساخت. یعنی ما از بعد تولید توی تمام حوزه ها میشه گفتش که ما نمونه های ساخت رو داشتیم. البته ممکنه دوستانی که صدای ما رو میشنون و تخصصی دریا رو آشنا هستن و دنبال میکنن ایرادایی هم وارد کنن، مثل اینکه زمان ساخت بالا یا فرض بفرمایید که تغییرات قیمتی که در طول ساخت ایجاد شده، که همه اینها راهکار داره و اگر ما ظرفیت کارخونه ها رو پر بکنیم و اگر سفارش به تعداد باشه و کشتی سازی های ما برن به سمت تخصصی کار کردن، این مشکلات هم برطرف میشه. اما الان ما در هم حوزه راهبری هم طراحی کشتی توی دانشگاه معتبرمون، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشجو میپذیرن، سالهای ساله دارن دانشجو تربیت میکنن. توی بنادر ما فرض بفرمایید بندر عباس، بندر خرمشهر یا چابهار بود، نمیدونم حالا این سفری باید بگن هنوزم هست یا نه، بله در هستن. نوشهر، بله. در بوشهر، بله دانشکده هایی هستن که تمام دروس دریایی رو توضیح میدن.
اگر اجازه بفرمایید من اینجا بله افتخاراً بله. عرض کنم که من خودم فارغ التحصیل رشته مهندسی کشتی سازی هم در مقطع لیسانس هم در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شریف هستم.
احسنت. یعنی تحصیلاتتون هم مرتبط بوده بله. با حوزه‌ای که در حال حاضر در اون فعال
بله.
هست.
دقیقاً.
ما حتی توی بعضی از دانشگاه‌ها برای تست مدل شناورها هم آزمایشگاه تست مدل داریم. ما از نظر زیرساخت‌های علمی کم نداریم. حتی من اعتقاد دارم از نظر زیرساخت‌های تولیدم واقعا کم نداریم. یعنی اون سفارشاتی که باید داشته باشیم به اندازه زیرساختا نداریم، که حالا دلایلی داره بعدن میگیم، از جمله نبود تأمین مالی که باید بشود یا ترجیحاتی که باید ایجاد بشه در این بخش که بخش خصوصی ترغیب بشه بیاد، از جمله تخفیف‌های مالیاتی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. پیامک دیگه‌ای هم به دست ما رسیده، یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز خواهیم گشت و این پیامک رو مطرح میکنم و دو میهمان و کارشناس عزیزی که در برنامه حضور دارن پاسخگو خواهند بود.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیدات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون هست و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سرقمی 162 که میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه فرصت نیلگون رو منعکس بکنید. مسیر توسعه استانهای ساحلی ایران با نگاهی به اقتصاد دریا محور عنوان کلی برنامه است که چند برنامه به اون خواهیم پرداخت. برنامه گذشته شاخصه های تولید در حوزه کشتی سازی رو بررسی کردیم. این برنامه رو که با شما همراهیم به پتانسیل کشتی سازی در حوزه اشتغال پایدار، تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات می‌پردازیم. جناب آقای سفری، باز هم پیامکی ارسال شده که بی ارتباط با موضوع برنامه نیست. آریان ابراهیمی از ساری گفتن که برای تحصیلات خودشون، اینکه در دانشگاه چه رشته‌ای رو بخونن با توجه به اینکه در یکی از شهرهای ساحلی ساکن هستند، تا بتونن در همین حوزه فعال باشن و کدوم یکی از گرایش‌ها تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات رو انتخاب بکنم برای آینده خودم و اشتغال در این حوزه.
خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه امروزه در ایران انواع و اقسام رشته‌های دریایی مورد نیاز هم در حوزه راهبری و عملیات‌های دریایی، راهبری کشتی و مدیریت کشتی، در حوزه علوم و فنون دریایی و شناخت دریا و حفاظت از دریا و هم کشتی سازی، طراحی شناورها و خدمتتون عرض کنم که ساخت کشتی در ایران وجود داره. اون عناوین در واقع رشته‌ها در بخش‌های مختلف در واقع توی حتی در واقع دانشگاه‌های معتبری مثل امیرکبیر، شریف، خلیج فارس، بوشهر و خدمتتون عرض کنم که دانشگاه علوم دریانوردی چابهار و برای در حوزه در واقع کار کردن روی کشتی ها به عنوان کاپیتان کشتی ها و یا افسران مهندس در واقع موتور کشتی ها هم علاوه بر دانشگاه ها آموزشکده های مختلفی توسط خود شرکت های بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نفکش و بعضن خدمتون عرض کنم سایر آموزشگاه ها برای آموزش ملوانی و کار روی شناورها ایجاد شدن که من فکر میکنم که کسی که علاقه من باشه، ضمن این که من خودم دعوت میکنم که حتما در واقع در این حوزه جوانان نخبه انشالله وارد بشن و به یک نوعی در واقع تو این صنعت با هم تکنولوژی بالا، هم با در واقع کار بسیار قشنگ و زیبایی که وجود داره، به یک نوعی در واقع میتونن با یک جستجوی اینترنتی ساده هم رشته ها رو شناسایی بکنن، هم کارکردهاشون رو در بخش های مختلف و انشالله انتخاب بکنن و ما هم در خدمتشون باشیم.
نکته های از اهمیتیه که پس توسعه بندر با توجه به این در هم تنیدگی اون با چرخه تأمین به آسونی و بدون برنامه ریزی نمیتونه و نباید صورت بپذیره. بعضی از بنادر منبع ارزش افزوده و اشتغال زایی بیشتری دارن و با دارا بودن حتی میشه گفت اسمش گذاشت پسکرانه های فراتر از استان، دارای یه منزلت ملی و منطقه‌ای و بسیاری از این شاخص های اشتغال زایی، کارآفرینی و اطمینان بخشی رو برای بومی های اون منطقه ایجاد خواهند کرد. از زبان شما به عنوان کلام پایانی جناب آقای مسعودزاده میشنویم که اگر بخوایم تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات رو جزو پتانسیل های کشتی سازی در حوزه اشتغال پایدار بشموریم، چه ترتیبی و اهمیتی براشون قائل هستین؟ این چهار تیتری رو که خدمتتون عرض کردم، تأمین، تولید، نگهداری و تعمیرات.
بله، تو حوزه کشتی سازی ممکنه یه شناوری مثلا 2 سال طول بکشه ساخته بشه، یه تعداد آدمی روش کار بکنن، اما اون تجهیزاتی که میاد، اون تجهیزات در خارج از کشتی سازی روی اون کار شده، اون جنراتوری که میاد، موتوری که میاد، رادار و و و و اتفاقا کشتی سازی از اون صنعتایی که اشتغال بیرونیش و اشتغال جانبیش خیلی بیشتر از اشتغال درون خود کشتی سازی هست و برای همینه که صنعت تعمیرات و صنعت کشتی سازی رو اولویت قرار میدن کشورها. یعنی با داشتن یک کشتی سازی فعال و یک یارد تعمیراتی، شما میتونه به صورت سلسله وار و زنجیروار صنایع جانبی خودش رو فعال بکنه. برای مثال هم اگر بخوام عرض بکنم، ما وام وجود داره شده که داده شد، اون سالهای اولیه که داده میشد تمام تجهیزات خارجی بودن، اما الان توی رنگ دریایی چندین شرکت داریم رقابتی کار میکنند، ورقهای دریایی، الکترود دریایی، حتی موتورهای دریایی، چه آتبورد چه اینبورد در داخل مدلهایی رو کار کردن و تولید کردن و این تمرکز بر کشتی سازی ممکنه اشتغال خود کشتی سازی رو منجر بشه به ایجاد اشتغال در کشتی سازی، اما اشتغال چند برابری در حوزه های غیر مستقیمش و زنجیره های وابسته به کشتی سازی ایجاد میکنه.
فکر کنم کلامی
بله من میخواستم بشن. خدمتتون عرض کنم که بر اساس تحقیقی که انجمن مهندس دریای ایران انجام داد،
بله،
به ازای هر 35,000 دلار سفارش، فرقی نمی‌کنه در حوزه تعمیر ساخت و طراحی و سایر مسائل، به صنعت کشتی سازی یک شغل پایدار مستقیم و چهار شغل غیر مستقیم در واقع شکل
ایجاد میشه.
اینم
خودش نکته
بله. خدمتتون عرض کنم که همینطور که آقای مسعودزاده فرمودن، مهم اینه که ما در واقع صنعت کشتی سازی رو به صورت جامع و کامل در واقع در نظر بگیریم، از هم بعد طراحی تامین و در همه حوزه ها ورود کنیم. جدا سازی اونها اصولا در صنعت کشتی سازی جایگاه در واقع خیلی یا در واقع تبیین اونها به صورت جداگانه خیلی
نمیتونه،
چون هر کدوم از این بخش ها باز دوباره مشتری بخشی دیگر از در واقع صنعت و زنجیره کشتی سازی هستن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتید و این هفته هم همراه بودین و توصیه ها و صحبت های شما رو شنیدیم، و همینطور متشکرم از شما شنونده عزیزی که با برنامه فرصت نیلگون همراه بودید. امیدوارم در حد بضاعت زمانی برنامه تونسته باشیم به موضوع پتانسیل کشتی سازی در حوزه اشتغال پایدار پرداخته باشیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، radioiqtesad.irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی، همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. آه مردم.